بسم الله الرحمن الرحیم. رسائل جلد دوم چاپ کنگره، صفحات 316 الی 318، جلسه 37. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین. بحث ما رسید به شک در مکلف و شبهه وجوبیه و جایی که امر دائر است بین اقل و اکثر، و عرض کردیم اینجا هم دوران امر بین اقل و اکثر فقط مقصود ما اقل و اکثر ارتباطی است. علما راجع به اقل و اکثر استقلالی بحث نکردن، دلیلش رو هم جلسه پیش عرض کردیم. در دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی، همونطور که مرحوم شیخ هم فرمودند، مرجع این دوران امر به شک در جزئیته. یعنی این دوران امر بین اقل و اکثر به شک در جزئیت برمیگرده. شک داریم که فلان شی، فلان امر، آیا جزء این واجب هست یا نیست. اگر یادتون باشه جزء رو هم مرحوم شیخ به سه قسم تقسیم کرد: جزء خارجی و جزء ذهنی. جزء ذهنی هم دو قسم شد: جزء ذهنی که عرض شود خدمتتون که از امر خارجی انتزاع پیدا می کند، که اون امر انتزاعی خود مأمورم به هست، یا جزء ذهنی که انتزاع شده از یک امر خارجی که مغایر است با خود واجب، با خود مأمورم به. حالا ما قسم اول رو میخوایم شروع کنیم، یعنی اونجایی که در شبهه وجوبیه هستیم، شک در مکلفون به داریم و منشأ شک ما به خاطر شک در جزئیت فلان شیء خارجی است و امر ما الان دائر بین اقل و اکثر ارتباطی شده، و منشأ شک هم به خاطر فقدان نص است. پس این مسئله اول، اینو میخوایم بخونیم. مثال بزنم. ببینید، استعاذه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم گفتن در نماز ما شک داریم. الان استعاذه یک عمل خارجیه دیگه، خب یک جزء خارجی، شک داریم که آیا یک عمل خارجیه، شک داریم که آیا این عمل خارجی استعاذه جزء نماز هست یا نیست. خب روشن شد کجای کاریم. حالا منشأ این شک، حالا این قسمت شک در جزء خارجی خودش چهار تا مسئله پیدا میکنه. مسئله اول جاییه که منشأ شک و ریشه شک به خاطر فقدان نسه. ما چون نسی نداریم بر این که استعاذه جزء نماز هست، شک کردیم که آیا این استعاذه جزء نماز هست یا نیست. چرا شک کم کردیم؟ چون مرحوم شیخ فرمودن که بعضی از علما رضوان الله علیهم اجمعین فتوا دادن که در رکعت اول بعد از تکبیرت الاحرام واجب است که استعاذه گفته بشه، یعنی این استعاذه رو جزء نماز میدونن بعضی از فقها. مرحوم شیخ میگن ما هرچی تتبع کردیم و گشتیم دلیلی برای این مسئله پیدا نکردیم، نصی، روایتی، آیهی، دلیل. خلاصه مقبولی برای این جزئیت استعاذه برای نماز پیدا نکرد. اما بعضی از علما فتوا دادن. خب پس ما الان شک داریم که آیا این استعاذه که یک عمل خارجی هست جزء صلات هست یا نیست. پس دیدید چی شد؟ شک در جزئیت شد. منشأ شک هم فقدان نص، احتمال جزئیت رو میدیم، یقین نداریم، اما میگردیم نصی هم در بین نیست که آیا جز هست یا نه. و بالاخره نگاه کنی این شک که در جزئیت ما رو به کجا میکشونه؟ که امر ما دائر میشه بین اقل و اکثر ارتباطی. یعنی آیا من نماز با استعاذه رو بخونم که اکثره، یا نماز بدون استعاذه مجزی است و کفایت میکنه از تکلیف من که اقله. پس ببینید دوران پیدا کرد بین اقل و اکثر، که برمیگرده این دوران به چی؟ به شک در جزئیت. جز هم عمل خارجی هست، منشأ شک هم فقدان نست. دیگه خوب ایشالله دیگه ملتفت شد. خب در این مسئله سه قول اساسی هست، سه قول هست. جمعی از علما فتوای به احتیاط که دادن، فرمودن اینجا باید احتیاط کرد. یعنی چی؟ یعنی باید استعاذه رو حتما اول نماز خون تو رکعت اول. از چه بابی؟ از باب وجوب احتیاط. در قبال این قول، قول دیگری است که می‌فرماید نخه، براءت جاری می‌کنیم، هم براءت عقلی و هم براءت نقلی، که خود مرحوم شیخ هم قائل به این قول هستند. کلاً در این مسئله براءت جاری می‌کنیم. یه دسته سومی هستن که میگن فقط اینجا براءت عقلی داریم، ادله نقلی براءت اینجا جاری نیست. و عرض کردیم مرحوم شیخ جز اون بزرگوارانی است که قائل به این است که ما براءت هم عقلی را جاری میکنیم در مسئله هم نقلی. خب بیان مرحوم شیخ در براءت عقلی را هم بگیم و بعد تطبیق کنیم تا انشاءالله برسیم به بحث بعدی. مرحوم شیخ چجوری براءت عقلی رو بررسی میکنن و توضیح میدن؟ میفرمان که خوب دقت کنین من الان وضع ما چیه؟ ما الان شک در جزئیت استعاذه برای صلات داریم، مشکوک برای ما دیگه، آیا این استعاذه جزء نماز هست یا نه. خب ادله رو رفتیم بررسی کردیم، هر چه تتبع کردیم نسید که دال بر این باشد که استعاذه به عنوان جزء صلات واجب است بهش نرسیدیم، پیدا نکردیم. خب پس الان تکلیف ما چجور میشه نسبت به صلات؟ یه عمل مرکبیه دیگه، خب مرکب از اجزاییه. نسبت به بقیه اجزاء این صلات ما وجوبش رو یقین داریم، قیام و قعود و رکوع و سجود و قرائت و تکبیره و خب اینا بالاخره اجزاء یقینی این صلاتن، یا بگید حالا هر واجبی که مرکبه، اجزاء یقینیش رو ما انجام میدیم. نسبت به این جزئی که هر چه گشتیم، جزء مشکوکه دیگه، مثلا همین استعاذه، هر چه گشتیم دلیلی براش پیدا نکردیم، خب عقل اینجا مستقلن حکم میکنه که اگر شارع بیاد نسبت به ترک این جزئی که لا دلیل علیه، دلیلی هم برش نداریم، بر جزئیتش، بر وجوبش تتبع هم کردیم، هیچ دلیلی به ما نرسیده. اگر شارع مقدس بخواد نسبت به ترک این جزء من مکلف رو عقاب کنه، این از مصادیق عقاب بلا بیان است و عقاب بلا بیان قبیح و مولا و شارع حکیم است، فعل قبیح ازش سر نمیزنه. خب در اینجا عقل هم این حکمی که استقلالا میدهد که قبح عقاب بلا بیان است، خب میگه این بیان هم حالا چه میخواد از ریشه و اساس بیانی شارع نسبت به این جزئیت استعاذه نداشته باشه. خب یعنی اصلا شارع هیچی راجع به استعاذه بیانی نفرموده باشه، چه میخواد عدم البیان از این قسم باشه؟ یا این که بیانی از سوی شارع بوده است اما به هر جهتی ظلم ظالمین، بقیه بغات، نمیدونم سهلنگاری روات، حالا هر دلیلی، خب این بر ما مخفی شده و به ما نرسیده این بیان شارع. چه میخواد از اساس شارع در این مسئله بیانی نداشته باشه شارع مقدس؟ چه بیانی داشته باشد و به هر دلیلی به دست ما نرسیده باشد؟ عقل اینجا میاد طبق قاعده قبح عقاب بلا بیان براءت عقلی را حکم می کند. دقت فرمودی؟ این دقیقا در مقابل حرف اون آقایونیه که قائل به احتیاطن. آقایونی که قائل به احتیاطن میگن مطلقا چه شما این عدم النصر رو به خاطر عدم البیان از شارع احتمال بدهید، یا بیانی از شارع صادر شده اما لم یصل الینا، هر کدومش هم باشه ما در این مسئله احتیاط میکنیم. پس احتیاطیون چه جوری هن؟ چه نصب کرده باشه قرینه و بر ما مخفی بوده، یعنی نصب بیانی آورده باشه بر ما مخفی شده باشه، یا کلن اصلا بیانی نداشته باشه شاره. همین که ما احتمال جزئیت میدهیم، این آقایون میگن باید احتیاط بشه و حق خلاصه ترک احتیاط رو مکلف ندارد. حالا این طرف آقایونی که استناد به براءت عقلیه میکنن، اینجا فرمایششون همینه دقیقا مثل احتیاطی ها، میگن چه بیان از سوی شارع اصلا نداشته باشیم برای جزئیت مثلا استعاذه برای صلات، یا حتی اگه بیان داشته باشیم و بر ما مختفی باشد، چون میشه صغرای مسئله قبح عقاب بلا بیان، ما حکم براءت عقلی میکنیم. خب تا اینجا رو بخونیم تا بعد این انقلت و قلت رو اگر رسیدیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اما مسائل القسم الاول و هو شک فی الجزء الخارجی، قسم اول شک در جزء خارجیه، مسائلش رو ببینیم چیه. فل اولا منها، مسئله اولا از این مسائل قسم اول این است که ان یکون ذلک ما عدم النص المعتبر فی المساله، این شک در جزء خارجی به خاطر چیه؟ عدم وجود نص معتبری در مسئله باشد. خب این پس شک از کجا حاصل میشه وقتی هم نصی نداریم؟ فیکون ناشیان من ذهاب جماعت الى جزئیت الامر الفلانی کل استعازت قبل القراعت فی الرکعت الاولا مثلا الى ما ذهب الیه بعض فقهاءنا. فرمود این پس شک در جزء خارجی ناشی می شود از قول جماعتی از فقها که قائل شدن به جزئیت فلان امر، مثل استعاذه قبل از رکعت، قبل از قرائت در رکعت اولای هر نمازی مثلا، خب گفتن که این امر فلانی، این فلان شی جزء است برای این مأمورون به. پس بعضی از آقایون فتوای اینطوری دادن، الا ما ذهب الیه بعض فقها اینا، بنابر اون چیزی که بعضی از فقها ما به خلاص قائل به او شدن که ظاهرا پسر مرحوم شیخ طوسی، این فقیهی که قائل به این قول هست، پسر شیخ طوسی که تعبیر ازش میکردن به عنوان شیخ مفید ثانی. و قد اختلف فی وجوب الاحتیاط هنا، و به تحقیق در این مسئله، در این که آیا احتیاط واجب است یا نه، بین فقها اختلاف است. فصح صرح بعض متأخر المتأخرین به وجوبه، بعضی از متأخر المتأخرین مثل محقق سبزواری و شریف العلماء و این بزرگواران رضوان الله، شیخ محمد تقی اصفهانی و سید مجاهد و این بزرگواران، قائل به وجوب احتیاط هستن در این مسئله. و ربما یظهر من کلمات بعض القدما که سید و شیخ، مرحوم شیخ میفرماید که چه بسا از ظاهر عبارت بعضی از قدما هم وجوب احتیاط رو بشه استظهار کرد، مثل کلمات کی؟ ظاهر کلمات سید مرتضی و شیخ طوسی اعلی الله مقامهم الشریف، ظاهر بعضی از کلماتشون با این وجوب احتیاط میخونه. لم ولکن لم یعلم کونه مذهبا لهما، اما معلوم نیست که آیا واقعا این وجوب احتیاط مذهبشونه، قول و فتوای این دو بزرگوار شیخ طوسی و سید مرتضی است، بلکه ظاهر و کلمات همول اخر خلافه، اما ظاهر بعضی کلمات دیگه شون خلاف این وجوب احتیاطه. پس بعضی از کلمات این دو بزرگوار ظاهرش به وجوب احتیاط میخوره و بعض دیگر، ظاهر کلمات دیگه این بزرگواران خلاف وجوب احتیاطه، پس معلوم نی واقعا فتواشون باشه. پس یک دسته از آقایون که گفتیم از محقق سبزواری به بعد هم هست، مرحوم شیخ میگن متأخر المتأخرینن، قائلن به وجوب احتیاط در این مسئله، اما عده دیگه صراحتن قائل به براءتن و صریح و جماعتن اجراء و اصالت البراءة و عدم و وجوب الاحتیاط. صریح فتاوای جمعی از فقها این است که اصل براءت رو در مسئله جاری میکنن و اصلا احتیاط رو واجب نمیدونن و ظاهر، ظاهر امر اینه که این فرض، این اجرای اصالت براءت و عدم وجوب احتیاط مشهور است بین عامه و خاصه، متقدمین اونها و متأخرینشون. کما یظهر من تتبع کتب القوم، اگر کسی تتبع کنه در کتب فقهاء عظام، این ظهور براش حاصل می شود که مشهور آیون، متقدمین و متأخرین، شیعه و سنی، اینجا براءت جاری میکنن و قائل به وجوب احتیاط نیستن، مثل کتاب خلاف شیخ طوسی، سرائر ابن ادریس هلی، کتب فاضلین یعنی مرحوم علامه هلی و محقق هلی، این دو بزرگوار کتبشون رو کسی تتبع کنه اینو میرسه شهیدین، شهید اول و ثانی، محقق ثانی، و من تأخر عنهم، و متأخرین از این بزرگواران شما اقوالش رو تتبع کنید میبینید غالب براعتن و عدم وجوب احتیاط. حالا خود شیخ هم نظر مبارکشون رو میدن، بل الانصاف انه لم اعثر فی کلمات من تقدم علی المحقق سبزواری علی من یلتزم به وجوب الاحتیاط فی الاجزاء و الشرائط. میفرماید انصاف اینه که من شیخ در کلمات آقایون که تتبع کردم، در کلمات کسانی که متقدم بر محقق سبزواری هستند، من نیافتم چیزی را و حرفی را از کسی که ملتزم باشد به وجوب احتیاط در اجزاء و شرائع. و ان کان فیهم من یختلف و کلامه فی ذلک، اگرچه در بین این متقدمین بر محقق سبزواری کسانی هستند که کلماتشون در این مسئله و در این بحث خلاصه شک در جز مختلفه، گفتیم دیگه ظاهر بعضی از کلمات شیخ طوسی و سید مرتضی انگار احتیاط رو میرسونه، ظاهر دیگه خلاف اینه، مثل سید مرتضی، شیخ طوسی، شهید اول اعلی الله مقامهم الشریف. و کیف کان، بالاخره هر چی باشه، فالمختار و جریان و اصل البراءه. المختار اینجا الف و لامش، الف و لام جای ضمیره، یعنی مختاری، یعنی اون چیزی که من اختیار کردم، فتوای من هم جریان اصل براءت من در این مسئله اصل براءت جاری میکنم. چه براءتی؟ هم براءت عقلی هم براءت شرعی. آقای شیخ دلیلتون چیه؟ لنا علی ذلک حکم العقل و ما ورد من النقل. ما هم حکم عقل داریم، یعنی براءت عقلی جاری میکنیم، هم اونچه که از نقل وارد شده دلالت بر براءت میکنه. پس هم براءت شرعی داریم هم براءت عقلی. اما العقل، عقل چی حکم میکنه؟ فل استقلالهی به قبه مؤاخذت من کلف به مرکب لم یعلم من اجزائهی الا عدت اجزا و یشک فی انه هو هازا او له جزء آخر و هو الشیء الفلانی. می فرماید عقل استقلال دارد، یعنی مستقلن عقل حکم کنه به قبه مؤاخذه کسی که مکلف شده به یک امر مرکبی که اون شخص نمیداند از اجزاء این مرکب مگر تعدادی از اجزا رو، 7-8 جزءشو میدونه و شک میکنه در این که انه هو هازا، آیا اون مرکب همین است با همین اجزاء معلومه، یا له جزء آخر و هو الشیء الفلانی، یا این مرکب یه جزء دیگه ای داره که فلان شیء است، مثل استعاذه مثلا، آیا این مرکب که صلاته همین 10 جزء رو داره که برا من معلوم است، یا علاوه بر این 10 جزء این شیء جزء مشکوک که استعاذه هست هم جزء این مرکبه که بشه 11 جزئی مثلا. خب میره ثم بذل جهده فی طلب دلیل علی جزئیت ذلک الامر، نهایت تلاش خودش رو بذل جهد میکند در طلب دلیل بر جزئیت اون امر. فلم یقتدر، اما قادر نیست و پیدا نمیکنه چیزی رو و دلیلی رو بر جزئیت اون امر، اون امر مشکوک. فعطا به ما علمه و ترک المشکوک. پس میاد چی کار میکنه؟ اون چیزی که یقین داره، اون اجزاء یقینی رو اتیان میکنه و ترک بکنه مشکوک رو، یعنی اون 10 جزء صلات رو انجام میده، این جزء مشکوک که استعاذه هست رو ترک میکنه. خصوصا مع اعتراف المولا به انی ما نسبت لک علیه دلاله، علاوه بر این که خود مولا هم اعتراف داشته باشد به اینکه من برای تو دلیلی و دلالتی نصب نکردم، قرینه چیزی نیاوردم. پس عقل اینجا چی؟ مستقلن حکم میکنه به براءت این شخص، میگه خوب کاری کردی اون جزء مشکوک رو اتیان نکردی، لازم نبوده اتیان کنی. خب پس در چه حالا چه شاره از بیخ و بن این کما، یعنی این خصوصا مع اعتراف المولا، یعنی حتی جایی که مولا اعتراف کنه به این که قرینه من دلیلی من نس نکردم بر جزئیت این، یعنی چه از سوی خود شارع دلیلی بر جزئیت نس نشده باشه و نداشته باشیم، چه دلیلی بوده و به ما نرسیده. اینجا عقل کلن حکم براءت میکنه، میگه همونطور که قائلین به وجوب احتیاط هم همین کارو میکنن، این قائل به وجوب احتیاط هم لا ینبغی ان یفرق فی وجوبهی بین ان یکون الامرو لم ینسب دلیلا او نسب و اختفا، کما اینکه قائلین به احتیاط هم به وجوب احتیاط هم سزاوار نیست که در وجوب احتیاط فرق بگذارن بین اینکه آمر از اساس دلیلی رو نسب نکرده و دلیلی رو بر جزئیت اقامه نکرده، یا نسب و اختفا، یا نسب کرده و بر ما مخفی شده. یعنی قائلین به احتیاط هم کلن قائل به وجوب احتیاط هم، اینجا هم عقل کلن قائل و استقلال به براءت دارد، چه جایی که مولا گفته باشه من نصب نکردم دلیلی رو، چه نصب احتمال بدیم دلیلی نصب بوده به ما نرسیده و بر ما مخفی بوده. غایت الامر، نهایت امر اینه که ان ترک النصب من الامر قبیح، نهایت چیزی که میشه گفت اینه که این که مولای آمر ترک کند نسب دلیلی رو که دلالت کند بر جزئیت فلان امر فلان شی قبیحون، اما و هازا، در حال که هازا این ترک نسبی که قبیح هست، لا یرفع تکلیف بالاحتیاط عن المکلف، باعث رفع تکلیف به احتیاط از مکلف نمیشه. اینا قائل به احتیاط اینجوری میگن، ما هم که قائل به براءت عقلی شدیم کلی میگیم، میگیم چه جایی که مولا و شارع نسب نکرده باشه دلیلی را، و چه دلیلی نسب کرده باشه اما بر ما مخفی و مختفی باشد، به هر حال عقل اینجا حکم میکنه به چی؟ به براءت، و اینکه اون جزء رو لازم ندارد اتیان کنید. فإن قلت ان شاء الله بماند برای جلسه بعدی، و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.